در سپهر استاد شب زنده‌دار تاریخ 25/11/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و سيما بقية الله بالأرضين الله ناقضا و عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به روایت عمار بود. من این متن روایت مستین که همراه ندارم، بر این که حضرت فرمود بول لبن و بول جاریه یغسل من الصبح. چرا؟ چون لبن جاریه یخرج من مثانت امها، ولی در لبن و بول غلام فرمود که صبح یصب علیه الماء، برای خاطر این که شیر غلام از عضد و منکبین عضدین و منکبین مادرش خارج می شود. استفاده شده بود از این روایت شریفه به این که شیر جاریه متنجس است چون از مثانه است، و شیر غلام پاک است چون از عضدین و منکبین است. بنابراین چون لبن جاریه متنجس است، بنابراین اون لبن رو باید اگه به جای اصابه کرد اونجا رو شست و آب کشید. بول جاری هم چون فراورده اون لبن هست اونم متنجسه، فلذا باید آب کشید و شست. اما چون لبن و بول غلام این چنین نیست، احتیاجی به غسل نداره، همین که آبی بهش ریخته بشود کفایت میکنه. مثل موارد دیگری که شارع فرموده است که برای رفع تنفر فقط فرموده که مقدار آب بفاش. در مورد لبن و بول غلام این چنینه. خب بعد از این که ثابت شد که لبن جاریه در اثر ملاقات با مثانه متنجس است، پس معلوم میشه باطن هم نجس است، اون بول و اینهای باطنی نجس است، هم منجس است و هم منجس درونه و هم منجس مثل شیر و اینهاییست که بعد بیرون میاد. یعنی هم خود مثانه اون گوشت و اجزاء مثانه متنجسه و هم اون چیزی که درش تهیه میشه درست میشه مثل شیر و اینهایی که درش درست میشه. وقت بعد گفتیم که وقتی که این قواتن محضه متنجس شد، به ذم اجماع مرکب یا به ذم اولویت میگیم مواتن غیر محضه هم متنجس است. این استدلال به روایت. خب گفتیم این روایت دارای مشاکل فراوانی است که شیخ جعفر کاشف الغطا فرموده اشکالاتش لا تحصا، یا حالا یکی از کاشف الغطا اینطور فرموده. گفتیم ما 10 اشکالشو که بررسی میکنیم، بقیهش هم دیگه حالا معلوم نیست، حالا بیش از 10 تا داشته باشه. این 10 تایی که حالا ما استقصا کردیم بررسی میکنیم. اشکال اول این بود که این با روایات دیگر صادره از ائمه علیهم السلام سازگار نیست، چون در بعض روایات دیگر مثل توحید مفضل حضرت بلا تفصیلا میفرماید منبع شیر عبارت از همون دم، همون دمی که در دوران که بچه در رحم مادر بوده از او استفاده می‌کرده، خدای متعال بعد از اینکه به دنیا آمد همون دم را تبدیل به شیر می‌فرماید. و اون جاش مثانه نیست، عضدین نیست، منکبین نیست، پس تعارض با اون روایت نیست. بله آقا، من یه وقتی کار کردم به نظرم مفضل ابن عمر معتبر است. آره اینم ظاهرا این چنین باشه. بله؟
این مفضل فقط به حال نقل کرده.
یعنی همچین بهار از منبع رو چی نقلی بله نه اون توحید مفضل دو تا کتاب یکی اهلیجیه است یکی توحید مفضل است اینا لا یخلو از اعتبار برد. حالا عرض بکنه یعنی این توحید مفضل من اهلیجیه رو بلن چیز عرض نمیکن اما این اشکال آیا وارد هست یا وارد نیست این اشکال ممکنه ازش به چند جور جواب داده بشه یک بر مبنای کسانی که میگویند متعارضین مدلول التزامیشون حجت بنابر اون مطلق خب اشکالی نداره تمسکی به این دوتا میگه اون روایت مفضل ابن عمر میفرماد منشأش مثانه نیست خونه اون روایت دیگر میگوید منشأش مثانه است بالاخره مدلول التزامی همه اینا چیه اینه که این پاک نیست این پاک نیست این مدلول التزامی اینا میشه میگه ما به مدلول التزامی عهد میکنیم و مدلول مطابقی ها رو در اثر تعارض کنار میگذاریم بنابراین کسانی که مثل آقای آخوند قدس سره قائلن به اینکه متعارضین نفی ثالث میکنه مدلول التزامیش برقراره اگه مدلول التزامی مشترکی داشته باشن خب اینجا ممکنه که کسی از این راه بگوید که باشه تعارض داشته باشن ما به این مدلول التزامی عقد میکنیم اینجا این روایت میگوید چی؟ میگه بول هم چون از اون لب میگوید این بول چون از لبن متنجس درست شده میگه نجسه باید شسته بشه پس بنابراین ولو این که لبن اگه از خون هم شد هم بود خون چون نجسه چه فرقیست بین این که اینجا میفرماید بول جاریه چون از چیه؟ بول جاریه چون از لبنیست که اون لبن ملاقات کرده با بول در درون یا ملاقات کرده با جای بول که مثانه باشه بنابراین متنجس شده یا با عین نجس بول است یا با جای عین نجس که مثانه است ملاقات کرده متنجس شده حالا بولی که از این لبن درست شده این هم فواد نجسه باید آب بکشی جاش رو نه بله؟ نه نجاز اون نمیگه نگه از دم هم این روایت دو بخش داره این روایت ما یکی این است که میگوید از بولش اجتناب بکنه یکی میگه از لبنش اجتناب بکنه درست؟ چرا؟ برای اینکه در درون ملاقات کرد با چی ملاقات کرده؟ با نجس ملاقات این مدلول التزامی که مشکلی نداره که میگه ملاقات با نجس درونی چیه؟ منجسه یا چیزی که با چیز درونی ملاقات کنه متنجس میشه این که اشکالی درش نیست اشکال در منبع اونگه از این اونگه از اون نه این داره میگه این که در این قسمت که او با این معارضه نمی کنه که چون این مدلول التزامیه مدلول مطابقی ها دارن با هم تعارض میکنن مدلول التزامی این سجا خودش باقی مدلول
التزامی یکی
بله این دوتا در مدلول مطابقی با هم تعارض میکنن در مدلول التزامی که با هم تعارضی ندارن پس بنابراین به مدلول التزامی عقد میکنیم خب این یه مبناست کسی که این مبنا رو قائل باشه ببینید این مبانی اصولی چقدر در فقه اینها تأثیر داره کسی که میگه متعارضن نفی ثالث کتونه بکنه مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست خب اینجا میگه با ما از این روایت درست مدلول مطابقش با اون معارضه داره این میگه منشأش مثانه است اون میگه منشأش دمه خب در اینجا با هم تعارض داره اما یه مدلول التزامی با این داره که با اون معارضه نداره میگه این نجس باز شد خب این مدلول التزامی رو عکس میکنه
خب
نه میگه مردم التزام تابع نیست، نفی ثالث هم به خاطر همینجا. خب پس بنابراین اگه ما اینو گفتیم ممکنه مشکل رو حل بکنیم اگه اشکال این باشه، ولیکن در اصول حق قبلا تبع اندل اساسیست که چی؟ مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیست، هم در حجیت و هم در وجود، کمون که در وجود تابعه در حجیت هم تابعه. اینجور نیستش که بگیم بله مدلول مطابقی ها به درد نمیخورن حجت نیست، اما مدلول التزامی حجت هست. مدلول التزامی در طول مدلول مطابقی است، نه در عرض مدلول مطابقی که بگیم این حجت نبود تبعیض در حجیت قائل میشین. اگه در عرض بودن بله اشکال نداره تبعیض در حجیت میشین، ولی وقتی در طول بود اقلا میگن اصل ثابت میاد بیایم مدلول التزامی تمسک بکنیم. این و دلیل ما بر حجیت ظواهر و اینا چیه؟ بنابرای اقلاس دار بنابرای قولم چیزی نیست که این مدلول مطابقی درست نبود برن دنبال مدلول التزامی اون درسته. بله تبعیض در حجیت برای چیزی که در ارزن تو بنابرای اقلا هست، یه روایت سه چهار تا جمله داره، یکیش مبتلا به اشکاله، جملات بعدی که ربطی به اون ندارن میان چه بیداره؟ در اون اشتباه کرده، در بقیه که اشتباه نکرده اونا رو عفو میکنه. جواب دومی که اینجا ممکنه داده بشه اینه که فرمایشی داره مرحوم آیت الله عراقی قدس سره که کمتر نام شریف ایشون هم دو درس ها برده میشه، ایشون یه مطلبی دارن در طهارتشون، یه بخش های از طهارت از ایشون چاپ شده. ایشون فرموده لیس الحکم فیها، یعنی در این روایت به خروج عین لبن من المثانه الجاریه و من العضدین و المنکبین فی الغلام حتی یستبعد ذلك، بل من الممکن ان یکون المراد ان استعداد اللبن المجتمع به سری فی الجاریه من المثانه و استعداده فی الغلام من العضدین و المنکبین. ایشون میفرمان که ظاهر بدیری این روایت اینه که همین لبن، همین شیر، این شیر ظاهرش اینه که از کجا بیرون میاد؟ از مثانه در مورد جاریه، و همین شیر که یک مایه روانی است و دارای مزایای خاصی است در مورد غلام از منکبین و از عضدین میاد. این ظاهر روایت، ولی شاید این مقصود نباشه که این امر مستبعدی است یا گفته میشه خلاف واقع. نه، این مقصود اینه که اون زمین سازش، اون عامل محرکش که باعث میشه اون جایی که شیر هم در دختر هم در پسر یه جا شیر ساخته میشه، ولی استعداد عامل معد ممکنه در مورد جاریه بسانه باشه، در مورد غلام از زین و منکبه این باشه. این هم چیزی نیست که علم رو رد کرده باشه، ممکنه سی سال آیت زمان تحقیقات به همین جام برسه که بله بابا میگه از منکبه این مادرش، نمیگه خودش خب هر دوشون میگیرن، هم دختر هم پسر از شیر مادر قوت بازو رو میگیره. نه این تناسبی نداره اینجا، آخه در باب میگه بشور اونو میگه آب برید، داره به هوش تناسب نداره، هر بسره قهرمانی رو که مطرح نکرده اینجا. خب اینجا به خدمت شما عرض شود که حالا این فرمایش ایشون داره، علا ذوع فرمایش ایشون ممکنه ما بیام اینجوری جمع بکنم، بگیم روایت مفضل ابن عمر که میفرماید از همون خونه، اون منبع فعلی رو داره میگه، روایت عمار منبع استعدادی رو داره میگه، فرمایی تعارضی نداره. درسته ظاهر هر دو روایت اینه که اون میگه منبع فعلی اینه، اونم میگه منبع فعلی اینه، ولی بعد از تعارض این جمع عرفیه که امام هر دو رو فرموده و بگیم اون منبع استعدادی رو داره میگه و مفضل ابن عمر منبع فعلی رو میگه، یعنی هر دو از همون خون در رحم ساخته می شوند، اما عامل تحریک کننده و باعث اینکه این خون تبدیل میشه به شیر در اون مورد مثانه، در اون مورد عزادین و منکبین و والله العالم. علم هم همچی چیزایی، خیلی چیزایی هست که هنوز کشف نشده، یه چیزایی که اصلا ما ارتباطش رو واقعا نمیدونیم. من از تلویزیون شنیدم دیگه الوحدت و علی راوی گفت که نمیدونم در مثلا فلان تحقیقات و پژوهش ها روشن شده که تنفس گام برای لایه اوزان مؤثر شده، یعنی تنفس گام برای لایه اوزان. آدم مثلا میگه مثلا این همه حشرات، چندین هزار نوع حشره وجود داره، اینو مثلا فازش چیه؟ چون شاید همینا اگه نباشن اختلالی در نظم عالم پدیدار بشه، ما خبر نداریم. حالا کسی احتمال میداد مثلا تنفس گاو برای لایه اوزون، خدای متعال هم گاو آفریده برای منافع فراوانی، یکی که گوشتش به درد بخوره، شیرش به درد بخوره، تنفسش هم برای اینه که اون محفوظ بمونه. حالا شاید یه عامل هم چیزی وجود داشته باشه، یک مثلا از مثانه ممکنه یک امواجی ارتعاشاتی خروج خارج میشه، اینا باعث از منکبین و اینا ممکنه یه ارتعاشات و امواجی خروج باعث اون باشه. والله العالم. بله بله
اونجا دختر پسر به دنیا میاد،
خب اونجا کسب انکسار میکنن، یک اشکال ها اشکال نده، نه معده معده. بله خب اینم یه جوره. بالاخره اگر این فرمایش محقق عراقی یا عراقی، قبلا ایشون العراقی می نوشتن با عین، چون اینا گفتن عراق عجم، بعد دیگه با الف کردن میگن عراقی. ایشون رضوان الله علیه فرمود مقصود اینه، خلا استبعاد نداره، نمیشه روایت رو رد کرد، البته در مقام جمع و تعارضشون نفرمودن، اینجوری این همین عبارتشون همین بود که خوندن. در مقابل کسانی که این روایت رو رد کردن به اینکه مستبعد است و نمیشه بهش عمل کرد، میگن چه احتمالی رو فرمودن. حالا ما از این فرمایش ایشون میخواییم در رفع تعارض این روایت با مفضل ابن عمر بگیم یه راه حلی همینی که کسی اینجوری بگه. بله؟ آره به درد مستدل هم میخوره. اونجا میگه چون اینا بعد انشاءالله خواهیم گفت در استدلال به این روایت، حضرت بخواد بفرماید که چون بول جاری منشأش منشأ کثیف و قذری، این اثر درش میگذاره، بنابراین شستن لازم داره، یعنی باید شسته بشه. شستن هم مجرد آب ریختن نیست، آب باید بریزی استیعاب پیدا بکنه جدا بشه، و حتی ما تقویت کردیم به فاقن لبعض فوقه ها مثل محقق میلانی قدسیس رو عوضی، حتما در شستن یک کار دیگری هم شاید لازمه، باید بکنه یک چنگی بزنه، یک کاری بکنه که این جدا بشه. در اونهایی که یورسب و فیهل ما نمیسته دست و اینا، اما در مورد گلام نه، همون سب کفایت میکنه، نه اینکه نجس نیست اون باز، نه شستنش به سب بست، یعنی تطهیرش به سب بست، در اونجا سب کفایت میکنه، اونجا بست. چرا فرق گذاشته شده؟ این چون منبع اشتدارت آنچنانی نداره و خودش مستقذر آنچنانی نیست، شارع راه تطهیرش رو سهل‌تر قرار داده، اون چون منبعش قذر است راه تطهیرش رو مشکل‌تر قرار داده و شستر قرار داده. این دو جمع باشه. جواب سومی که میشه داد جمع بین روایت این بکنیم، اگر این مطلب باشه، ببینید بعد در مقام جمع دیگه، یعنی اگر تنها بود اون تنها بود این تنها بود، انسان منبع فعلی میفهمید، اما با توجه به اینکه اون صادر شده تمنش درسته، اینم صادر شده تمنش درسته، میگه پس امام علی اینجا لابد اینجوری میخواستن بگن، بعید نیست این جمع عرفی باشه. چی؟ حالا استدلال حالا دونید، ما فعلا میخواد تعارض رو بینیم رفت کنیم، میشه تعارض رو رفت بکنیم. جواب سوم در مقام اینه که این کلمه مثانه که در روایت هست، خب معروف اهل لغه این که مثانه همون موضع اجتماع بوله که از کلیه ها میاد اونجا جمع میشه، مثانه اینه من. اما از فیروز آبادی در قاموس اللغه نقل شده که ایشون کنده میخواد بفرماید مثانه مشترک لفظی است بین دو معنا، یکی همین مثانه معروف، یکی هم رحم، اونجایی که جای ولد است. بعضی فقها ها این مطلب رو از قاموس نقل کردن. استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، قال فی القاموس هی موضع الولد او موضع البول، هی موضع الولد او موضع البول. من خودم به قاموس فرصت نشد مراجعه کنم، استقصاء الاعتبار از قاموس نبود، ولی به لسان العرب مراجعه کردم. در لسان العرب از بعض لغتیین نقل میکنه که او حتی بالاتر از این گفته، او گفته که تو عرف و عوام مثانه رو به جای بول میگن، ولی این نیست، مثانه جای ولد است. اون رو خطای عرفی میگه، میگه در عرف این چنینی گفته میشه. حالا در عرف فارس ما ها که مثانه ظاهرن به جای ولد گفته نمیشه، در عرف فارس مگه ما درست فارسی به دستمون نرسیده باشه؟ یه وقتی البته ما این واژه ها رو نمیدونیم، یه وقتی حضرت استاد آقای حسنزاده دامازلو تو اشارات که میفرمودن ایشون میفرمودن ما این ترجمه هایی که میکنیم درست نیست، مثلا ما کاسه رو چی من ترجمه میکنیم؟ میگیم زهر، چون میگه غلطه، کاسه ترجمه فارسیش آونده، آوند ترجمه فارسی آونده. حالا اینجا به خدمت شما عرض کنم مثانه، حالا در فارس الان اینجوریه، این لسان العرب که مراجعه بفرمایید، اون میگه اندل عوام جای بوله، اما مثانه همون جای ولد است. حالا اگه این حرف قاموس رو قبول کنیم، بگیم مشترک لفظی، یا این حرف بعض لغویین رو که لسان العرب نقل میکنه قبول بکنیم، ممکنه بگیم آقا بین روایت مفضل و این روایت ما قابل جمع. چرا؟ برای اینکه اون خون که دم حیض کرده میفهمه چشمه رحم نیست، از رحم دیگه، اینم میگه از رحم، اونم میگه از رحم. این که میگه از مثانه است یعنی از جای بوله. این به معنی مثانه‌ای که در روایت وارد شده به همون معنای موضع الولد بگیریم. اگه معنی موضع الولد بگیریم با روایت مفضل ابن عمر که میفرماد که از همون دمه، مفادش میشه یک، از اونه. حالا از چی چیشه؟ اون گفته از چی چیشه، از خونه. بله؟ خب حالا این قسمت ما بعد حالا این سوال جدیه که خب حالا ما تو مثانه رو حل کردیم، این قسمت حل میشه دیگه، حالا اگه حل شد ما اینجا تعارض حل میشه، این قسمتش میتونیم عقد کنیم. حالا در مورد جاریه که داره میفرمه، در مورد غلام که میفرمه از ابن کبینه، و اونو بیان به هم میکنیم برای همونی که از اقای هر، یعنی جا اینجاست، اما در مورد جا غلام ممکنه که اون استعدادن از اونجا هم یک استمدادی میگیره. حالا اگه اونم حل نکردیم، نتونستیم اینجوری بگیم، کسی ممکنه این مطلب رو بگه خب در این بخش که مشکل برطرف شد، حالا قابل عقد تعارض که نداره دیگه، قابل عقد. این فرمایش هم هست، منتها یه مقداری مشکل است این راه حل، هم به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت برخلاف اتفاق قریب به اجماع لغویین، فقط از قاموس نقل شده و احتمالا میدیم قابوس هم مدرکش همون حرفی باشه که لسان العرب از بعضی نقل میکنه. من احتیاج داشت به تأمل زیادتری که ببینیم که قائل کیه، چون عبارت لسان العرب احتیاج داشت به تأمل که اون کسی که این حرف رو زده ایشون از کی نقل میکنه. قال الازهری، قال فلان، به کی فاعلش برمیگرده. احتیاج به تأمل داشت، من فرصت این تأمل رو نداشتم که فاعل اون قاله رو پیدا کنم. حالا اگر آقایی که اهل مراجعه به این امور رو دقت هستن لطف بفرمایند، بعد به منم بفرمایند، تشکر میکنم ازشون. که این قائل کیه؟ ببینیم اون لغوی آدم به خدمت شما هست که چه مرتبه از تخصص لغویت رو داره. مثلا یه وقت میگیم مثل بزرگان زمخشری گفته، بزرگان اینچنینی گفتن، خب لهو بطرون که آدم بشه. اما یه وقت حالا یک کسی گفته که حالا لغویه مهمی نبوده، علا ایهالن این که مسانه به معنای موضع الولد باشه نه به معنای موضع البول، یه معنای غریبیه. و این که گفته می شود در عرف این چنینیه به غلط، باید دید این عرف مال کیه. اگه این عرف از قبل از امام صادق علیه السلام بوده و دیگه اینجوری رایج شده، خب امام صادق هم طبعا مردم حرف میزنه. چون یه بحثی ما داریم در اصول که اذا تعارض اللغه و العرف، باید کدوم عرض کنیم؟ تو لغت یه معنی میشه اما تو عرف معنی دیگه یه فرمودن، باید عرف عرف میشه. چون مخاطب عرفه. ما اگر لغت رو هم مراجعه میکنیم استطراقاً به مالد العرفه، موضوعیت نداره، برای که ببینیم استعمالات عرفی به چه معنا هست. از این جهت این معنای سوم هم راه حل سوم هم که عرض شد، بالاخره راه حلیست که احتیاج داره به تأمل و تتبع بیشتری. نه اون از هر قبلش هست، اما آیا فاعل اون قال هم ازهریه یا نه؟ قال الازهری که قال اون آقا، یا این فاعل قال خود ازهریه؟ حالا اینه یه قدر بیشتر تأمل ببرمت بعد بدونیم. من ها؟ تاج العروس
میگه از معرابی نفسوده که مسانی، یعنی
پس اون وقت اون اونجا داره ابن عربی رو،
ولی ضروری است که ابن عربی این هم دو خط بالاتر ابن عربی رو که احتمال داره این شما ابن عربی
رو. بله حالا من الان اینجا که نمیتونم قضاوتی داشته باشم، ممنون، حالا شما بیشتر تأمل بفهم. حالا مهم خیلی نیست البته که حالا که این راه اول قدیمی های کی بریم بپرسیم؟
اصلا
تو فارس که همینطوره، ببینید توی عرض کردم تو لغت فارس مسانه الان بین ما غیر این معنا نداره، درست؟ اگرم این استقصا و اعتبار نقل نکرده بود، ما اصلا به ذهن اون خطور نمیکرد که کسی بگه مسانه یعنی موضع البلد، درست؟ اما وقتی که اینشون نقل کرده که این مسانه یه موضع الولد، به قول مرحوم استاد آقای اشکازم قدس سر را میفرمون فرانی را بر مباز کرده، یعنی یک کلمه گفته و رفتیم دنبال دیدیم بله. حالا اینجا ما فقط در شهر این حدیث رو استقصال اعتبار من برای این مراجعه کردم که ببینم این تعلیل و اینا چی گفتن در شرح استقصاله. در اونجا لغت هم چون معنا میکنه لغت حدیث رو، این عبارت رو برخوردم. بعد به خاطر این که ببینم که عجیبه این مطلب، گفتیم حالا لسان العرب هم که معمولا جمع بین لغات رو کرده ایشون مراجعه کرده، دیدیم که اونم بله نقل کرده این مطلب. حالا این مطلب اینجا به ما گفت که بله اینجوری باشه، یه راه حلی برای رفع این تعارض پیدا میشه و ممکنه اون روایت با این روایت رو بتونیم اینجا جمع کنیم. اینجا ببخشید من این نکته رو عرض کنم، اینجا یک مطلبی آدم استفاده میکنه و اون که ما به این مسلمات پیش خودمون در معنای آیات و روایات اکتفا نباید بکنیم. حتی این لغاتی که احتمال نمیدیم معنی دیگری داشته باشه، گاهی آدم مراجعه که میکنه فتح باب براش میشه، یه چیز تازه، یه مطلب جدید متوجه میشه. یا استبداد به رأی، همونطوری که در روایات هم فرموده استبداد به رأی، کسی که مستبد به رأیش باشه زله، ما چیکار به دیگران خودمون فکر میکنیم، خب با دیگران فکر کردن یه روی اشکالی کردن یه مطلبی گفتن آدم بعد که فکرشو کرده بعد اونه همه پنبهاشو اونها از بین بردن برای که اونها فکرشو کردن اشکال به نظرشون رسیده گفتن اشکالش اینه. بنابراین یه مقداری نه زیاد که تمام وقت انسان مستوعب بشه ولی مقداری مراجعه به کلمات اهل فن و بزرگان هر فنی لازم هست. خب این اشکال، این اشکال اول. اشکال دوم بله بله اجازه بدید من انشاءالله عرض میکنم. اشکال دوم، شما اشکال سوم هم که اینجا ممکنه بکنید همین که ایشون اشاره میکنن که کسی به یه آقا توحید مفضل حجیت نداره فقط تصمیم بگیر روایت ما بس معارضه رو اینجوری بخواد حل بکنه که ما این موافق رو این راه سوم این راه نیستیم به خاطر اینکه مفضل ابن عمر رو معتبر میدونیم. البته مراجعات قبل منه، مال خیلی سال پیش، جدیدن مراجعه نکردم و کتاب هم کتابی است که خالی از اتقان و قوت نیست. از این جهت این کتاب هم کتاب مشهور و معروفی است در بین روات و محدثین. مقبوله ما عمر ابن چیز مفضل ابن عمر هستش. حالا شما اشکال دارید قبول نکنید، ما عرضه نداره، راه دیگه هم که داریم، ما ده تا راه دیگه. حالا شما راه دوم و مسئله دوم این بود که بابا این حرفی تو این روایته با گفته متخصصین فن نمیسازه که جوابش هم مرحوم مجلسی اول دادن گفتیم این جواب درست. اگه اینجوری اشکال رو طرح کنیم جوابش هم همونه که ایشون فرمود. اشکال سوم این بود که این خلاف واقع است. این خلاف واقع چون منبع در هر دو یکیه و این درست. این خلاف واقع بودن اگر منبع فعلی رو بخوایم بگیم درست، اما منبع استعدادی اگه معنا کنیم که آقای عراقی فرمود نه، اونی که علم بهش رسیده اینه که منبع فعلی اون نیست، اونجا اون باشه اونجا اون باشه، این درست. اما اگر حدیث رو منبع استعدادی معنا کنیم ولو به همین قرینه، اونجا به قرینه معارضه میگفتیم جمع عرفی اینجوری بکنیم، اینجا نه، به قرینه این که این خلاف واقعه و امام خلاف واقع نمیفرماید، از اون طرف راوی هم ثقه هست پس انشاءالله خطا نکرده در نقل، بگیم شاید اینو میخواد بفرماید منبع استعدادی است نه منبع فعلی. بنابراین اون وقت اگه این راه حل وجود داشته باشه ما نمیتونیم بگیم آقا این تعلیل خلاف واقع است پس میره کنار، مدلول التزامیش هم دیگه تابع مدلول مطابقی حجت نیست. نه، بیایم اینجوری بگیم، این یک جواب. جواب دومی که اینجا در مقابل این اشکال ممکنه گفته بشه همونه که بگیم بله مدلول مطابقی خلاف واقع لا نلتزامه، اما مدلول التزامیش رو نلتزامه. این برای کسانی خوبه که میگن مدلول التزامی داخلهای مدلول مطابقی نیست در حجیت. خب اگه کسی این مبنای غیر تام را قائل باشد که بزرگانی البته قائلن، محرم از این اشکال هم میتونه اینجور تخلص بجوید. اشکال چهارم، اشکال چهارم این است که محقق خوری قدس سر رو فرمودن لازمه این تعلیل یه امریست که لا یلتزم و به فقیگن و اون اینه. حالا اگر خانمی فرزندش پسر بود، این اومد به یه دختر خانمی هم شیر داد، مقتضای این تعلیل اینه که الان لکه بول این دختر چی باشه؟ سبب. و اگر برعکس شد پسری مادری که دختر به دنیا آورده شیر داد، باید بگیم که بول اون پسر رو قصد میخواد. این روایت داره میفهمد چی؟ میگه بول دختر قصد، بول پسر سب. و شما از این استفاده کردید. اون که میگه غسل یعنی نجسه باید بشوری، این که میگه سب یعنی پاکه، شستن نمیخواد باید آب بریزی. چرا اینجوریه؟ تعلیلش اینه. خب این تعلیل اگه قابل اخذه و درسته لازمش اینه که حالا مادری که فرزندش دختره به پسر اگر شیر داد، بول پسر همون رو پیدا بکنه و برعکس. و از این که این لایق هیچ فقیه این فتوا رو ملتزم نمیشه. بگی دائم مدار اینه که اون شیری که میخوره بچه که مثلا به رضا داده میشه، بگن آقا ببین این شیر این مرزه دختر زاییده یا پسر زاییده، طبق اون معین بشه حکم بولش چی هست. این لا یلتزم بهی فقهیان. بنابراین این کشف میکنه این که هیچ فقیهی، هیچ فقیهی لا سلفن لا خلفن به این فتوا ملتزم نیست، این نشون میده که فی هذا تحلیل مشکل. بنابراین ما ادله و جد خبر واحد نمیتونه این تحلیل رو بگیم. این هم اشکال پنجم که ایشون فرمودن، اشکال چهارم که ایشون فرمودن. خب اگر این مطلب البته مسلم باشه این در کل سلفن و خلفن و مستند به اجتهاد نباشه همینجوری، اما اگر مستند به اجتهاد باشه به اشکالای دیگه باشه، از این جهت مثلا این روایت معارض دیدن گفتن نمیشه فلان، خب اجتهاد ممکنه کسی طب عوض کنه اجتهاد رو. البته این نکته رو همیشه باید در نظر داشته باشیم که اجتهاد وقتی شد ممکنه خطا باشه، اما اینم که تمام فقها اشتباه کرده باشن، حالا بنده دارم درست میفهمم، اینم یه چیز خیلی بعیدیه. مثلا به این زودی آدم نباید با اقرار پیدا بکنه یه چیزی به ذهنش آمد، حالا ولو فنن حالا صورت ظاهر بودنه پیدا بکنه، اما این خلاف مشهور فقها، خلاف نظیر متفقان علیه فقها، اینجا جایی نیستش که آدم بیاد اجتراع ببرده و مقتر بشه و زود حالا دست بفه. حالا اینجا جاییست که باید بیشتر تأمل کنه با احتیاط واجبی با احتیاطی، و بلا بزرگان مذهب میبینیم اینجور جاها دست به عصا را میرن، اینجور نیست که فورا. این به خاطر همینه که بالاخره وقتی این جمع قطعی اونا اهل فضل بودن، تقوا بودن، خیلی قرائنم شاید به دستشون بوده، اونا نگفتن یه مرتبه انسان بخواد همه چی رو به هم بریزه. این بله همین صحبت زنه که به حجیت رسیدنشه. آره این لا یلتزمون بهی، چون مخصوصا این ارتضاء در ازمنه سابق خیلی فراغون بوده، چون این شیر خوش کنم هم کذا و اینا نبوده، این مسئله بسیار فراغون بوده. حالا ما هم که بچه بودیم میدید خیلی زیاد این بچه رو خونه همسایه بزنم خونه اون فروش شیر بده بود، و این محرمیت های رضایی خیلی فراوان اون موقع پیش نمیده، به خاطر همین که مادر رو شیر نداشتن یا بیماری پیدا میکردن، شیر گاو اونجور فراوان نبود، شیر خوشکم که اصلا نبود. این بود که خب حالا یه خانمی دختر زایده، حالا پسرشون برای بگن آقا این حکم پسر دیگه اون نه. اینا ایشون میفرمان که لا یلتزم به فقیه. این هم اشکال چهار. اشکال پنجم بله بعید نیست اگه عرض کردم من این تعلیق یعنی واقعا همچنین صغراش محقق باشد، اما این اصلا مطرح نیست، یه حدسی زده میشه اینجوری، باید صغراش مسلم باشه که این چنین
خب علت کامل
نباشه، حیفتی باشه، حالا اینجا جهن بشه بله نه شرط میکنم یه نمیتونم این تعلیل عمل بکنم به خاطر این جهن. خب اشکال دیگر، اشکال پنجم، اشکال پنجم مطلبی که محقق اردبیلی قدس سر رو در مجمع الفائدت و البرهان فرموده است که عبارتش رو عرض میکنم تا بعد توضیح بدم. ضرورت لذت یکی اینکه میگه سند ضعیف، ولی اشتمالها این مهمش اینجاست. ول اشتمال ها الا ما یبعد فی الشرع من نجاست لبن ها لعسر الاحتراز علی الام و امر شارع به اکل نجس دائما. می‌فهمد که این روایت داره دلالت میکنه به اینکه لبن جاری نجس متنجس. این دو تا محذور توشه، یکی این که اینکه امر اثری که شارع بیاد لبن جاریه رو متنجس قرار بده، این مادر بیچاره در یک عسر و مشکل عجیبی میاندازه. اولا همیشه باید سدی اوز لااقل رأس سدیش متنجس بود، میخواد نواز بخونه به داخل کشه، لباسش که با این ملاقات میکنه متنجس میشه. خیلی وقتا به خصوص سابقا اینجور خیلی خیلی فراوان بود که اینجور نبود که شیر در اختیارشون باشه، همینطور شیر زیاد داشتن خیلی خانوم ها، همینطور آب و شیر میامد از سدی اونها، حتی دوشک و لعافشون و پتو و درانداز و روانداز و اینا رو هم میگرفت. خیلی خدمت شما هست. بله حالا دیگه اوضاع خراب شده. خیلی واقعا شیر این در اثر شاید فعالیتی که خانم ها اون وقت بیشتر از حالا داشتن، این مشاکلی که الان در اثر عدم تحرک به وجود اومده نبود، این قوتی که اونا داشتن یا غذاهایی که خورده میشد این غذاهایی نبود که اینجور بی‌قوت باشه مثلا حالا. بالاخره خیلی از خانم ها اینجور بودن، من تو بستگان خودمون بود که میدیدم که اینجوری هستن، دو شکل جولا و همه اینا میشد خب اینجوری. حالا این به خدمت شما عرض شد که از این طرف یک عسر و حرج شدیدی بر امت، از اون طرف شاره که اینقدر به غذای نجس و نام میگه آقا غذای بچه رو اصلا شید امر نجس قرار بده، میگه دو سال هم شید به غذای نجس رو بهش بید بخور با اون لینه کاملا بومیاد بچه رو بر یک غذای متنجس گذاشته باشه شاره، اینم امر خیلی بعیدیه. خب در حقیقت فرمایش ایشون یک کبرای متنی داره. خب بفرماد که اونجاهایی که مضمون یک روایت در این حد از استبعاد باشه معلوم نه لزوم شاملش بشه. ادله حجیت علی رغم اینکه ثقات دارن نقل میکنن ولی قطع‌آور که نیست، وقتی مضمونی در این حد از استبعاد باشه ادله حجیت هنوز شاملش بشود. و به هازا یجاب از امثال اون روایاتی که بعضیا تمسک میش میکنن کل رای فلان، یکی از اشکالات که امام هم اشاره بهش میکردن تو فرمایشات رو این که اونا یه مضمونی داره که نمیشه باور کرد شاره گفته اگه این ظاهرش مقصود باشه، حالا اگه جمعش نکنه. بنابراین مقدس اردبیلی قدس سر را اینجا میخواد بفرماید این مضمون یه مضمونیه که خیلی مستبعده که بنیاد بچه رو دو سال میگه بچه باید نجس بخوره، چاره که اینقدر اهتمام داره، از اون طرف مادر رو در این حرج شدید بیاندازه. بنابراین مضمون چون خیلی مستبعده است از لعوضیت نمیگه. و اگر بر مبنای کسانی که میگن زن به خلاف مانع از حجیته که شیخ اون الاستاد دامازلو هر جا تو درست میفرمونه تو منهاج الصالحین نشون هم از جا حاشیه زدن امارات اونا حاشیه زدن بر زن بر خلاف نداشته باشه، این میگه آقا ما زن بر خلاف این روایت داریم که بخواد بگه لبن جاریه نجس. چرا؟ به خصوص اون دومیش که خیلی به دل میچسبه که شاره قضای بچه را حولین کاملین بیاد بگه نجس، و حال این که و همین شاید معید این باشه که دم درون پاکی، چون قضای همه انسان ها رو دم درون قرار داد و هاش آمنش داره که بنیاد انسان رو از نجس قرار داده باشه. خب این هم فرمایش محقق اردبیلی قدس سر رو هست دنبا انشاءالله للکلام تتماس رو که فرمایش